نکته اول من این است، امروز چندین نکته خدمت شما میگم. نکته اول امروز من این است که میخوام دوستان را تشویق بکنم به این که برخلاف یک فکر که تو جامعه ما پیدا شده و عده‌ای هم مروج اون هستند، و این است که و اون فکر این است که دیگه به نام دین، به نام سنت دینی نباید سخن گفت و معلوم شده است که باید از سنت دینی دست برداریم و به گفتارهای دیگر بپردازیم، و حتی اگر معنویت میخواهیم اون معنویت را در خارج از قلمرو دین جستجو کنیم. خوشحالم که منعقد کردن این قبیل نشست ها از طرف شما دوستان به یک معنا رد کردن این فکر است. واقعا این فکر قابل دفاع نیست. سنت یکی از مؤلفه های بزرگ مهم سنتی که ما ایران داخل اون سنت زندگی می کنیم سنت دینی ماست. سنت فعلی ما مؤلفه های دیگر هم داره، اما این مهمترین مؤلفه است. ما نمی توانیم این سنت را در یک بخچه بپیچیم و بذاریم کنار، چه به اون نقدی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به هر حال ما با اون کار داریم. به هر حال اون ریشه ماست، اساس ماست، باید با اون کار داشته باشیم، باید با اون حرف بزنیم، باید بازفهمیش کنیم، باید بازاندیشیش کنیم، و هر امیدی نسبت به آینده ایران داشته باشیم و هر کار نوعی بخوام بکنیم و هر فکر جدیدی بخوایم طرح بکنیم، باید تکلیفمون را با این سنت اول روشن کنیم. بنابراین گفتگو با سنت دینی چیزی نیست که بشود اون را کنار گذاشت. کنار گذاشتن گفتگو با سنت دینی مثل این است که کسی با ریشه و حسب و نسب خودش اصلا کار نداشته باشه و نخواد اونها را بازشناسی کنه، یا فکر بکنه که دیگه دوره بازشناسی اونها تمام شده، تکلیفشون روشن شده، به درد نمیخورن، خواد از پدر مادرش جدا بشه. این امروز البته موضوع بحث من نیست، ولی این که شما به مناسبت دینی، به مناسبت مذهبی، به مناسبت شب مثلا شهادت حضرت علی یا به مناسبت شب معنوی ماه رمضان دور هم جمع شدید، این برای من بسیار مغتنمه و توصیه من این است که گفتگو با سنت دینی را نباید کنار گذاشت، ولو انتقادی. اگر این کار را بکنیم ندامت بسیار بزرگی در آینده خواهیم پیدا کرد، و اون این است که همون معنویت های منهای سنت دینی هم که دنبالش بودیم یه روز چشمونو باز میکنیم میبینیم اینا مثل حباب هایی در هوا بودن و چیزی به ما نداده اند، چون در سنت ریشه ندارن. مدتی دنبال اونها رو میگیریم، اما وقتی این موجها میخوابه، این دلزدگی ها و دلواپسی ها که از دینی که فعلا به ما عرضه میشه اینا میخوابه، اینا یه روزی میخوابه، اینا یه روزی تمام میشه، اون روز میفهمیم که چه سرمایه عظیمی رو از دست دادیم. سرمایه‌ای داشتیم که میتونستیم اونو تصفیه کنیم، میتونستیم از اون به نحو صحیحی بهره برداری بکنیم، از دست داده ایم. خب امیدوارم اون روز پیش نیاد. این فقط یه تذکر بود. خواستم اول موضع خودم رو خدمتتون عرض بکنم که من اینطور فکر میکنم و به همین جهت هم هست که در این جلسه شما آمدم. به همین جهت هست که به مناسبت یه به مناسبت دینی اینو شما برگزار کرده اید، چون معتقدم، به این فکر معتقدم، نباید سنت رو رها کرد، باید بهش گفتگو کرد، باید انتقاد کرد، باید درستش کرد. دوم نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که خیلی هم با موضوعاتی که شما دانشجویان به گوشتون میخوره خیلی این موضوع ارتباط داره. سالهای متمادی است که در محیط‌های دانشگاهی به شما دانشجویان عزیز میگویند که شما باید علوم انسانیتون را اسلامی بکنید. علوم انسانی شما که میخونید باید اسلامی بشه. من میخوام امروز به شما بگویم که الان حدود 40 سال هست این مطلب گفته میشه و از شما خواسته میشه، از استادهای دانشگاه خواسته میشه، مقامات بالای حکومتی مرتبین را میگویند، اما در این وادی یک گام حتی برداشته نشده، هیچی اتفاق نیفتاده. ولی یه چیز دیگری اتفاق افتاده که درست نقطه مقابل این درخواست هست و اون این است که علوم اسلامی انسانی شده است و انسانی دیده می شود. این که من در تیتر گفتم که اسلامی کردن، ببخشید، انسانی کردن علوم اسلامی، شاید میشد بگویم انسانی شدن علوم اسلامی. اون چیزی که اتفاق افتاده در این 40 سال این است که علوم اسلامی و اون چی که به نام علوم اسلامی شناخته میشه اینا انسانی شده است. انسانی شده است نه در برنامه‌های دانشگاهی شما، در فهم و درک مردم ایران از علوم اسلام. اینا انسانی شد. انسانی شده یعنی چه؟ یعنی از اون مطلق بودن، خطا ناپذیر بودن، واجب الاتباع بودن که از آغاز تا حالا تو گوش ما گفته شده در آمده اند، به صورت یک سلسله آرا و نظریات بشری و انسانی که خطا پذیر هستند، تاریخی هستند، زمانی هستند، مکانی هستند، در یه شرایطی ممکنه مفید باشن مدعیات اونها، در یه شرایطی ممکنه مضر باشن و متحولن و باید با دیده نقد و بررسی به اونها نگاه کرد و از توی اونها انتخاب کرد، به این صورت در آمده اند. دیگه مطلق نیستن، نسبیان این علوم در فهم و درک ما امروز. نسبی به این معنا، نسبی یعنی تاریخی، زمانی، مکانی، نقد پذیر، قابل سوال کردن، چرا اینو گفتی، نتیجه اش چی شد، ما را به کجا رسوندید، به این معنا. این طور شده، اینا این طور شده. خب این چیزی است که اتفاق افتاد. علوم انسانی که شاید 2 قرن بیشتر از پیدایش اون نمی گذرد، علومی بوده است که اگر من بخوام یک تعریف از یکی از بنیانگذاران بسیار بنام و برجسته مؤسس علوم انسانی که کوشش کرد یک روش قابل قبول یا رویکرد قابل قبول برای علوم انسانی بدهد، تعریف او را برای شما بیان کنم، اون شخص دیلتای هست که اونایی که با علوم انسانی با به خصوص پاره از رشته ها سر و کار دارن این شخص رو میشناسن. از نظر دیلتای علوم انسانی این است تعریف جهان انسانی را به فهم درآوردن. علوم انسانی علومی هستند که جهان انسانی را به فهم در می آورند. جهان انسانی را در مقابل علوم طبیعی که علوم ویژه‌ای هستند که جهان طبیعت را توضیح می دهند و به گونه ای به فهم در می آورند، علوم انسانی جهان انسانی را به فهم در می آورند. این علوم انسانی است. شما می دونین که در علوم انسانی رشته های گوناگون پیدا شده. در دانشگاه های ما هم این رشته ها وارد شده و ده ها سال است که در دانشگاه های ما تدریس میشه، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب. خب این نکته بعدی کوتاه. نکته سوم اینی که پس از پیروزی انقلاب سال 1357 عده از این که در حکومت دست داشتن گفتن ما میخواهیم این علوم انسانی را اسلامی کنیم. این عده خودشون عالمان علوم اسلامی بودند در واقع و متولیان علوم اسلامی بودند. حالا براتون خواهم گفت که منظورتون از علوم اسلامی مثلا چه گونه علومی است. خب از تو خواهش میکنم که خیلی مستقیم به بنده نزنه، اینو یه کاری بکنید که بله من جایش باشم اینو یک کمی به طرف فضا اونم میکنم روشو به فضا بزنه که همه ازش بهره مند بشن. اگر میشه الان خوبه، برای من خوبه، نمیدونم کی اذیت خواهد شد. دنیا داره تزاحم، من خلاص میشم شما گرفتار. نسبیت همینه، اصلا نسبیت دقیقا همینه، یکی بهرمند میشه یکی متضرر میشه. خب این آیون، این متولیان علوم اسلامی بودجه‌های کلان تخصیص دادن، گروه ها تشکیل دادن، چند کتاب و مقاله نوشتن. این درخواست را بارها و بارها در سخنان مقامات حکومت شنیدیم که علوم انسانی باید اسلامی بشه، جامعه شناسی باید اسلامی بشه، عرض کنم که روانشناسی باید اسلامی بشه، اقتصاد باید اسلامی بشه، علوم سیاسی باید اسلامی بشه، اینا علوم انسانی یعنی باید اسلامی بشه. خب چهار دهه الان از تقریبا چهار دهه از مطرح شدن این مسئله میگذرد. با همه کوشش هایی که شده شما میدانید و کسی در این نمیتونه تردید بکنه که امروز حتی یک جزوه که بتوان اسم اون را گذاشت علوم انسانی اسلامی شده ما نداریم، حتی یه جزوه 50 صفحه‌ای نداریم. با همه کوشش چرا اینطور شد؟ چرا این برنامه شکست خورد؟ برای اینکه از اول نادرست بود این فکر. با یه دلیل خیلی ساده، همونطور که گفتم علوم انسانی کوشش میکنن جهان انسانی را به فهم درآورند. هیچ کدام از علوم اسلامی کاری نداره اصلا با این مسئله، اصلا برانیست از این موضوع. نه فقه میتونه جهان انسانی را به فهم درآورد، نه علم و اصول میتواند جهان انسانی را به فهم درآورد، نه فلسفه اسلامی میتونه جهان انسانی را به فهم درآورد، نه اخلاق اسلامی، نه تفسیر اسلامی، نه کلام اسلامی و نه هیچ. اونا موضوعات دیگری دارن به کلی. جهان انسانی زیست انسانی است در طول تاریخ بشر. چگونه زیستن انسانی است در طول تاریخ بشر؟ چگونه میزید انسان؟ اینه. و اینو چگونه میتونیم بفهمیم؟ این زیستن انسانی را چگونه میتونیم بفهمیم؟ اینکه شما بیاین درباره انسان کامل صحبت کنید که در فلسفه اسلامی گفته شده یا در عرفان اسلامی صحبت شده، ولی که شما ممکنه درباره انسان کامل خیلی حرفای دلبری بزنید، اما چه ربطی داره به زیست تاریخی جهان انسانی؟ شما با این عینک که نمیتونید اونو ببینید که علوم شما ایناست، شما که با علم فقه نمیتونید زیست جهان انسانی رو که یه امر تاریخی اجتماعی است زیر ذره‌بین قرار بدید. فقه تعیین تکلیف است. نمیخوام، فرصت محدوده. با این علوم به هیچ وجه نمیشه در این قلمرو وارد شد. این که کسانی که در این قلمرو وارد شده اند سخنانی گفته اند، علوم انسانی تشکیل شده در رشته‌های مختلف، چه مبناهایی داشته و چه نقدهایی بر اونها وارده، چه بر نظریاتی که اونجا هست و چه بر مبانی که از اون مبانی حرکت کرده اند، این یه مسئله دیگری است. این به کلی یه مسئله دیگری است. اما اون چی که این علوم انسانی در اون وادی در اون قلم رو حرف میزنه، ربطی نسبتی کمترین نسبتی با اون چی که در علوم اسلامی هست نداره. تازه شما آقایون که در فلسفه اسلامی، نمیدونم، در عرفان اسلامی تاریخی نگری را به کلی نفی میکنید، که شما از انسان منتزع حرف میزنید، از انسان که در ذهن ما از اون یه تصویری میسازیم از اون حرف میزنید، این چیز دیگه است اصلا. خب علت این که هیچی از توش در نیومد برای این بود که این آقایون میخواستن با اون علومی که خودشون قرار دارن، با اون علوم وارد قلمروی بشون، وارد داوری در قلمروی بشون که این علوم اصلا یک گام نمیتوانست در اون قلمرو بگذارد و به کلی ساحتها جدا بود. اگه میخواید بدونید که چرا شکست خورد و چرا هیچی از توش در نیومد، دلیلش، خب چیزی به دست نیامد جز اینی که بله پارگاهی میشنویم که ما میسازیم این علوم اسلامی را، ما از منظر اسلامی، از منظر علوم اسلامی زیست جهان انسانی را، زیستن انسانی را به فهم خود در میآوریم. هر وقت این دو تونستید این کار را بکنید، شاید شما علم جدیدی را میخواهید به وجود بیارید. اون وقت نمیدونم چون علم جدیدی را میشه به وجود آورد یا نه. هر وقت آوردید اون وقت بیاید بذارید روی میز، اینم میشه بعد یه گزینه از گزینه‌های روی میز که الان این خیلی مصطلح هست، اون وقت ببینیم این چیه. شده؟ یعنی چی اصلا؟ نشده، تا حالا نشد، در آینده خواهد شد یا نخواهد شد؟ بنده عرض میکنم نخواهد شد. اگر چیزی بشود اون چیز دیگری خواهد بود، نه فلسفه اسلامی، نه فقه اسلامی، نه کلام اسلامی، هیچ کدوم از اینا نیست، یه چیز دیگه خواهد شد. بیایید ببینیم چیه. اما من فکر میکنم اگر 30 سال جماعتی با در دست داشتن تمام امکانات نتوانسته اند حتی یک جزوه 50 صفحه‌ای بدهند که اهل نظر واقعا بتونن بگن این علوم انسانی است، اما علوم انسانی اسلامی است، این داره زیست جهان انسانیت را به فهم در میاره اما از منظر اسلامی، که اهل نظر بتونن این بگن. حالا که این اتفاق نیفتاده، این خود این آزمون و این به صحنه در آمدن با اینکه از لحاظ سیاسی انگیزه های بسیار قوی پشت سر اون بود، ادل و دلیل هست به قول طلبه ها بر اینکه چنین چیزی، چنین برنامه ای موفق نمی شود. این اتفاق نیفتاد. چند تا واحد از درس های علوم انسانی حذف شده که خیلی گویا خصومتی با اونها بوده، با اون واحدها، با اون درس ها، اینا باید بری کنار، اینا ملعونه. چند تا واحد هم از عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی و فلسفه اسلامی و فقه، این شده اصلاح علوم انسانی در دانشگاه ها و یا تحول در علوم انسانی در دانشگاه ها. جای مجامله و پرده پوشی نیست، خودشون هم میدونن، شما هم میدونید، ما هم میدونیم. بیاین رو در وزیر کنار بذاریم. این یعنی گونه ای ظاهر سازی و حالا تعبیر دیگری اگر نکنم. پس هیچی اتفاق نیفته. دلیلش هم گفتم امکان پذیر نیست. نکته بعد این است که توضیح بدهم به شما، اما اون چه اتفاق افتاده است، اونی که در آغاز سخن گفتم، اون چه که اتفاق افتاده و به وضوح قابل مشاهده و سنجش است، این است که این خود علوم اسلامی و کسانی که متولیان اونها هستند، یعنی تفکر دینی رائج در میان علمای دین و نهاد دینی که خود علما هستند یا بخشی از نهاد دینی هستند، اون تفکر و این نهاد انسانی شده است. یعنی ما میتونیم، ما رها شده ایم از سیطره بسیاری از کاریزماها، رها شده ایم از سیطره بسیاری از اسطوره‌ها، رها شده ایم از بسیاری از توهم‌ها در طول این 40 سال. یه واقعیته و ما میتونیم همه اینها را الان انسانی ببینیم. همه اینها را، ما آقا انسان است مثل همه انسان‌های دیگه. این علمم، فقهش، کلامش، نمیدونم اصولش، هرچی هست، اینا هم علومی هستند در طول تاریخ در تحت شرایط معینی، به دلایل معینی، به علل معینی، به دست انسانها، به دست بشرها که اونا مثل ما خطا پذیر بودن، زمانی بودن، مکانی بودن، ساخته شدن. اینجوری میتونیم ببینیم الان اینا را. اوائل انقلاب اینجوری نمیتونستیم ببینیم، نمیشد اینجوری دید. این بسته تاریخی به قول هرمنوتیکرها که الان پیدا شده، این بسته تاریخی پس از انقلاب، این امکان را به وجود آورده است که ما بتونیم این نگاه را داشته باشیم. الان اینا انسانی دیده می شود. قبل از پیدایش این مرحله اینها مطلق دیده می شدن. ادعای آیون این بود که اینا نقد پذیر نیستند، خطا پذیر نیستند، و اگر هم نقد پذیرند، خطا پذیرند، اون نقد پذیری و اون خطا پذیری چیزی بود که در میان خودشون با تعبیر این قلت قلت به اون می پرداختند. یکی از یکی میپرسید آقا دلیل این فتوای شما چیه در فقه؟ میگفت دلیل من اینه. اون یکی میگفت این دلیلت باطل، من یه دلیل دیگه دارم. اما عموم مردم، اونایی که خارج از این قلم رو بودن، اونا به خودشون اجازه نمیدادن بگن که آقا ما همه این علوم رو هم دارن اسلامی میبینیم، اسلامی انسانی داریم میبینیم اینها را. فکر میکردن اینا، حالا عرض میکنم علتش چی بود، سببش چی بود، چرا اینطوری بود، فکر میکردن اینا یه علوم مطلقه، تو اینا خطا اتفاق نمیفته، یا اگر تو اینا خطا اتفاق بیفته، من عوام، به قول آقایان، من عوام، من مقلد، باز به قول آقایان، حق ندارم بگم آه تو خطا کردی، آه تو اینجا رو نفهمیدی، آه تو هم انسان هستی، فلان اشتباه را مرتکب شدی. نه، من این حق رو ندارم، من به عنوان مقلد باید ازش بپذیرم. اینجور فکر میشود. حالا میگم چرا اینجور فکر میشود. خب حالا وارد این نکته میشوم که منظور از علوم اسلامی چیه و منظورم از انسانی دیده شدن علوم اسلامی چیه. علوم اسلامی اون چیزی است که معمولا از آن به دانش مذهبی تعبیر می شود. دانش مذهبی، دانشی که مذهب را بیان می کند که چیه، دانشی که دین را بیان می کند که چیه، دانشی که اعتقادات دینی را بیان می کند چیه یا چی باید باشه، دانشی که تکلیف‌های دینی را بیان می‌کنه، دستورهای دینی را بیان می‌کنه که چه باید باشه و چه نباید باشه. به تعبیر خیلی ساده دانش حلال و حرام، حلال را بیان می‌کنه، حرام را بیان می‌کنه، ها، جایز را، غیر جایز را. منظورم از نهادهای متولی این علوم اسلامی یا دانش مذهبی هم در درجه اول اون نهادهایی است که با سه واژه معمولا از آن تعبیر میشه: روحانیت، مرجعیت، حوزه‌های علمیه. با این سه واژه از این نهاد دینی متولی علوم اسلامی تعبیر میشه اینا. خب حالا اینا چگونه انسانی شده اند و دیدهای ما به اینها انسانی شده، هم اون علوم هم این عرض کنم نهادها. اولا اشاره ای میکنم در اینجا به منابع این دانش‌های مذهبی. تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که ظاهراً برای اولین بار در قرن دوم هجری یک متکلم به نام واصل ابن عطا، که این واصل ابن عطا سرسلسله متکلمان معتزله است که شما این گروه را شنیده اید، او چهار منبع برای دانش مذهبی در میان مسلمان ها بیان کرد. چهار منبع. این چهار منبع که او دستبندی کرد و بیان کرد، با توجه به اینکه او تقریبا در اواسط یا اواخر قرن دوم هجری میزید، به تدریج از اون چی که در این 150-60 سال منها پیدا شده بود پس از بعثت پیامبر اسلام، از این اوضاع احوالی که پیدا شده بود، از این تفکرهایی که پیدا شده بود، سیر فکر مذهبی و تحولات مذهبی به گونه ای پیدا شده بود، در واقع اینا را استنباط کرد، استخراج کردید، منبع دانش‌های مذهبی این چهار تا شده در میان مسلمان‌ها. یعنی در واقع این دستبندی دستبندی پسین بود، نه دستبندی پیش. اون چهار تا رو گفت اینا هستن: قرآن، یک، سنت نبوی مورد قبول همه. در گفتار او سنت همینجور تنها گفته نشده، قید شده سنت مورد قبول همه، یعنی همه فرق مسلمان ها، چون تا اواسط قرن دوم هم مسلمان ها به فرقه های گوناگون تقسیم شده بودند. سنت مورد قبول همه، سنت پیامبر، گفته های پیامبر، افعال و اقوال و تقریر پیامبر که همه قبول دارن که پیامبر مستند به پیامبر. سوم، اجماع مسلمین یا اجماع علماء مسلمین. در هر مسئله ای که اینها اجماعی کردن، اون میشه منبع دانش مذهبی. و چهارم، عقل. که این که منظور از عقل چیست، در طول تاریخ اسلامی تفسیرهای گوناگون از این مسئله پیدا شده است که این عقلی که میگن یکی از منبعهای دانش مذهبی است، چه عقلیه، کدوم عقلانیته، در کجا میشه به کار گرفت، در کجا نمیشه به کار گرفت، و آیا اصلا به کار گرفته شده یا نشده. شما الان در این کتاب‌های اصول فقه که مراجعه کنید همین چهار منبع رو می‌بینید که میگن اینها منبع دانش‌های اسلامی است. و مثلا در میان فقها شما می‌بینید که گفته می‌شود که این عقل هم یکی از دلائل احکام شرعی است. در دانش اصول اینو میگن، اما شما وقتی در فقه میرید میبینید یا اصلا استناد نشده به عقل، استناد نمیشه و یا خیلی کم استناد میشه و معنای عقل رو هم به درستی کسی روشن نکرده که منظور از این عقل چیه. حتی اون چیزی که اسمشو گذاشتن مستقلات عقلیه، اونم معناشو درست روشن نکرده. خب او گفت که این چهار عرض کنم منبع، منبع دانش‌های مذهبی است. در طول تاریخ اسلام این چهار منبع همواره منابع علوم اسلامی شناخته شده است. منابع علوم اسلامی شناخته شده است. گفتن که علوم اسلامی از این چهار منبع گرفته میشه. علوم اسلامی مثل علم اعتقادات، فقه اسلامی، اخلاق اسلامی، انسانشناسی اسلامی و امثال این. خب همه این علوم تقریبا از این منبع تغذیه کرده است. حتی فلسفه اسلامی، اون چیزی که به نام فلسفه اسلامی نامیده میشه، آیان و علما اونجا حاضرند این پسوند اسلامی را به این فلسفه اضافه بکنند که اون فیلسوف به نوعی اعتقادات اسلامی را در مبنای مبناهای فلسفی خودش وارد کرده باشه. اگر فیلسوفی این کار را نکرده باشه، اباحه است از اینکه او به عنوان بگن که این هم بخشی از فلاسفه مسلمان یا فیلسوف اسلامی، باید اعتقادات اسلامی را در فلسفه اش به گونه ای مبنا قرار داده باشه. در عرفانش هم همینطوره، در چیزهای دیگه هم همینطوره. نکته بعد این است که یک مسئله خیلی مهم وجود داره در ادعای متولیان این علوم اسلامی. بر اساس همون ادعاست که اینها میگوین این علوم مطلقه. اون ادعا چیه؟ چون مهمترین منبع این علوم قرآن و سنت نبوی است و قرآن و سنت نبوی و معتقدن آقایان در قرآن و سنت نبوی علمهایی بیان شده که اون علمها به خداوند منسوبه و در واقع اون علمها علوم الهی است، به این جهت این علمهای وارد شده در قرآن و سنت نبوی باید داور همه علمهای دیگر انسان ها باشه. این مدعا اینه. علوم انسانی باید اسلامی بشود، بر این مدعا مبتنی است که اسلامی بشود. یعنی چه اسلامی بشود؟ یعنی شما معیارهای داوری درباره علوم انسانی را از علوم اسلامی بگیرید، این علوم بر اون علوم داوری کنه. متولیان علوم بر متولیان اون علوم داوری کنن. چرا؟ برای این که این علوم برگرفته شده از علوم الهی است. علوم الهی در قرآن و سنت نبوی متنزل شده، آمده در دسترس ماست، و ما اونا رو کشف میکنیم یا ما اونا رو استنباط میکنیم دیگه. شما نمیتونی به این که علم من انسان در مقابل علم خدا، تو یکی من یکی، باید اون علوم الهی داور این علوم انسانی باشه. متولیان اون علوم اسلامی هم داور متولیان این علوم انسانی باشن. خلاصه ای کلام اینجاست. اون چیزی که بپرسید چرا، این پاسخشون. خب اونا اینو میگن اگر علوم انسانی مدعی به فهم درآوردن جهان انسانی هستند، بنابر اون سیره ای که علوم انسانی را بر اساسهای تفهمی بنا میکنه، جامعه شناسی تفهمی میدونید چیه دیگه، علوم سیاسی تفهمی، همون پیروی از دیلتای، اگر علوم انسانی مدعی به فهم درآوردن جهان انسانی است بنابه اون روی کرد، یا مدعی کشف قوانین حاکمه به جهان انسانی است که یک نوع روی کرد دیگری است در علوم انسانی مقابل روی کرد تفهمی و روی کرد هرمنوتیکی، هر کدوم اینها همه محصول تفکر و فهم و تجربه های بشری هستند و این تجربه ها و تفکر های بشری خطا پذیر هستند. انسان خطا پذیر، اینا هم خطا پذیر. حالا که اینطور هست، برای اینکه انسان دچار خسارت های کلان نشه، باید اینها با علوم اسلامی و نظریات عالمان اسلامی کنترل شوند و مورد داوری قرار گیرند، چون در یک طرف علم خدا قرار گرفته، در یک طرف علم انسان. غیر از این آیون خانم ها اینه دیگه، لب لباب مطلب اینه خلاصش. این کار کوششش این که اون علوم را و این متولیان را داور اون علوم و داور صاحبان اون علوم قرار بده. یک نمونه بارز این بود که شما الان در طول این سالهای متمادی مرتب می شنوید. اگر علوم انسانی به دموکراسی و حقوق بشر دعوت می کنند که می کنند، آیون گفتند که دموکراسی و حقوق بشر بر ساخته علوم انسانی است، اینا از این سرچشمه سیراب می شود. دموکراسی را علوم انسانی میگه یعنی چه و چرا باید باشه، حقوق بشر را هم علوم انسانی میگه که چیه و چرا باید باشه، که این علوم خطا بردارند در مواردی و بین البطلانند در موارد دیگری. اخیراً اضافه شده بر این که باری از آیون، مخصوصا یکی از آیون، مرتب در تلویزیون و برنامه‌های دیگه میاد میگه این علوم انسانی بر مبناهای انسانی خطا بردار بنیان گذاری شده اند، مثل اینکه علوم آیون بر مبناهای انسانی، اینها اون نکته، مثل اینکه اون چیزی که آیون میگن بر مبناهای انسانی خطا بردار بنیان گذاری نشده. دائما از خود اونها میگیره نقدایی که بر مبانی مثلا جامعه شناسی هست، از خود جامعه شناسای درجه اول غرب میگیره، کتابایی که درباره بحران جامعه شناسی در غرب به مانند اینها نوشته شده، بعد میاد تنها سلاح و تنها دلیلی که در دست داره میگه این را خودشون در اونجا دچار بحران هستن. اما مثل این که این آقایون اینجا هیچ دچار بحران، بحران چیه خواهش میکنه، ابدا صفر سر جاشون نشست. خب اونا یا باطلن، بین البطلانن، یا خطا بردارن. گفتن دموکراسی و حقوق بشر از اونجا میاد، پس خطا برداز. اما از باب مثال عرض میکنم، بحث من یک بحث علمی است. البته اینجور بحث های علمی همیشه با بحث های سیاسی هم آمیخته است، اما من باید اینجا محیط دانشگاه مثال های خیلی مشخصی بزنم تا درست بشه، روشن بشه که من چی دارم میگم. دموکراسی و حقوق بشر که از اونجاها میاد، اینها مربوط به ساخته های انسان هاست، بیان البطلانه، باید کنارش گذاشت. اما مثلا ولایت فقیه که یک مسئله فقهیست که نقطه مقابل دموکراسی و حقوق بشر است، در قرآن و سنت وارد شده و بنابراین اون چه باید ملاک عمل قرار گیرد و تردیدی در اون روا نگیرد چون مستند به علم الهی است، حکومتی بر مبنای ولایت فقیه است و نه حکومت دموکراتیک و علوم انسانی، و نه حکومت دموکراتیکی که از علوم انسانی میاد. این خلاصه مثلا این مطلق است و اون نسبی است. این مطلق است به این معنا که مستند است به قرآن و سنت، و قرآن و سنت را نمیشه نقد کرد، نمیشه فکر کرد دربارش، نمیشه اون رو تاریخی دانست. مداخلات قرآن و سنت در سیاست را در شرایط تاریخی معین حجاز و بعد از حجاز داره، اینجوری نمیشه دید. اینا مطلق هستن. مطلق هستن معناش اینه که به این معنا، چون این تعبیر مطلق در هر جا معنای مناسب به خودش داره، مطلق هستن به این معنا که در همه زمانها، در همه عصرها، در همه جامعه‌ها، هر شرایطی را که داشته باشن اینا باید اجرا بشن، مطلق به این معنا. اما اون طرف نه، نسبیه. نسبیه به این معنا که حالا در یه زمانی در غرب اینا پیدا شده، علوم انسانی پیدا شده، یه عده اینها رو دنبال میکنن، بعدم معلوم میشه که اینها خطا دارن، بعدم معلوم میشه که اینها در روند زندگی اجتماعی تاریخی ممکنه مشکلاتی به وجود بیارن، نواقصی پیدا میشه ازشون، نمیدونم باز آخرش همون دموکراسی هم از اقتدار سر در میاره. همین حرفایی که هست دیگه. چگونه میشود دموکراسی را دموکراتیک کرد؟ دموکراسی خودش این اشکالات را داره، همه اون چیزایی که شما در کتاب‌های علوم سیاسی اینها میخونید، نسبی به این معنا. اما این طرف نه، این طرف اینجوری نیست، چون این طرف رو کسی اجازه نداره بسنجه با روند تاریخی و اجتماعی که چه شد. تکلیفی است که همیشه باید عمل بکنی. حق نداری بعد از چند سال بپرسی که چی شد، حق نداری. اینه دیگه معنای مطلق بودن. این تکلیف یعنی این، تکلیف است باید عمل کنی، یعنی حق نداری بپرسی نتیجه این چی شد، چگونه از بوته آزمایش در آمد. تکلیف است و باید عمل کنی. دوستان اینه معنای تکلیف. خب البته من نمیخوام در اینجا به این بحث بپردازم که آیا مثلا ولایت فقیه در قرآن و سنت ریشه داره نداره، واقعا جز مندرجات قرآن یا نیست. من وارد این بحث‌های فقهی تفسیری به هیچ وجه نمیخوام در اینجا وارد بشم و هیچ نوع موضع گیری نمیخوام درباره این مسئله بکنم. میخوام تشریح کنم برای شما اون چرا که به لحاظ تفکر در جامعه ما در اون طرف حضور داشت. حالا اینا نکته هایی است که همش پشت سر هم میگم، دیگه یادم میره تعداد اینا چیه، میگم نکته بعدی چون نمیدونم نکته چندمی. این مدعای بزرگ، نکته بعدی اینه، این مدعای بزرگ که این طرف علومش مطلقه، این طرف علومش داوره، اون طرف علومش داوری شده است، این متولیان وصلن به اونجا، اون متولیان وصلن به زمین، آب آسمان وصلن، اینا به زمین وصلن، این مدعای بزرگ که خیلی عظیمی از روحانیان ما و مراجع تقلید ما اون را با خود حمل می کردن، به اضافه این که رهبری انقلاب هم خود یک مرجع تقلید با نفوذ با سابقه ریشه‌دار بود و یک فقیه برجسته، به اونجا منتهی شد که به هر حال همونطور که میبینید یک حکومت دینی بر مبنای این تفکرات شکل گرفت و سایه سنگینی بر فضای اندیشیدن در ایران معاصر انداخت. با انوات و امکانات هم برای علوم به اصطلاح اسلامی و عالمان این علوم قداست شکل گرفت. قداست غیر قابل نقد بودن، غیر قابل نزدیک شدن. نهاد حامل این علوم یعنی حوزه های علمیه، مرجعیت و روحانیت و گروه ها و تشکیلات و نهادهایی، اینها تقریبا شبه معصوم به شمار آمدند که گویا اونها مرتکب هیچ خطایی و اشتباهی نمی شوند، نه در تفکراتشون، نه در اعمال سیاسیشون، نه در مدیریت کشور، یا بسیار کمتر از دیگران مرتکب میشن، اگر هم بشوند بسیار کمتر از دیگران مرتکب میشن. خب در کنار این آب و مطلق شمردن ها که برای این علوم و متولیان اون علوم به وجود آمد، قداست سنگینی هم بر نظام حکومتی پیدا شد، برای نظام حکومتی، اون چیزی که از آن تعبیر می شود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا فضای اطراگین جمهوری اسلامی ایران. این یه قداستی هم برای نظام حکومتی پیدا شد. خب این تقدیس ها انباشته شد رو هم، چون قداست هم چیزی است که انباشت پیدا میکنه، مطلق گرایی ها، مطلق دیدن ها، قداست ها. اگر هم قرار باشه نقدی بکنیم، فقط ما خودمون باید نقد کنیم در درون خودمون، دیگران حق ندارن. نه، انباشت انباشت انباشت. من مکررن این سخن رو از خیلی ها شنیدم که گفتن که بابا تو اگر حرفی داری بیا در حوزه علمیه قم در جلسه خصوصی به خود ما بگو، چرا عمومی مطرح میکنی؟ این داستان عمومی مطرح کردن اینها به باورهای مردم ضرر میزنه، ایمان را سست میکنه، تضعیف نظام میشود. این حرف ها خب دیگه میدونید، من چه توضیحی بدم؟ گوشتون پر است از این حرف با شما. این یعنی به ما نمیشه نزدیک شد، شما نمیتونید به ما نزدیک بشید، توده ها نمیتونن به ما نزدیک بشید، توده ها فقط بشنون و گوش کنن و عمل کنن. در این حیث و بیس ها به قول ما از پاره مکتب ها هم به شدت کمک گرفته شد، از جمله از تفکر معروف سنتگرایان، نه سنتگرایانی که تو بازار دارن جلسه روزه ترتیب میدن یا هیئات را اداره میکنن، سنتگرایانی که در بزرگترین دانشگاه های دنیا تدریس میکنن، ولی واضحه امثال آقای دکتر نصر مثلا و کتاب های اونها، تقریر های اونها از سنت با یک برنامه حساب شده، مدیریت شده، خیلی قوی مرتب ترجمه شد، مدیریت شده است اینها. زیرا اون بیان از سنتگرایی به شدت به این تقدیس کمک می رساند، زیرا اون می گوید، اون سنتگرایی حرفش اینه، می گوید که اراده و مشیت الهی و علوم الهی به صورت قرآن و سنت در روی زمین متمثل شده است، متجسد شده است. اون سنتگرایی اینو میگه. کتاب های آی نصر رو بخونید، این کتاب معرفت و معنویت، معرفت امر قدسی یا معرفت و معنویت به شکل‌های مختلف این ترجمه شد. و همچنین کتاب های کربن رو بخونید که با این عماسه عجیب و با این مدیریت طولانی داره تو مملکت مرتب پخش میشه و چاپ میشه. البته من خودم از همه اینا استفاده میکنم به عنوان یک منبع دانش، از همه اینا هم من استفاده میکنم و کتاب های بسیار مفیدی هن. اما نقش این کتاب ها و این ترجمه ها در شرایط تاریخی خاصی که ما زندگی میکنیم دارم اونو براتون بیان میکنم، نه اینکه اینا کتاب های علمی نیستن، نه اینکه کتاب های مفیدی نیستن. اما همیشه به گوش و به هوش باید بود در چه شرایط سیاسی چه چیزهایی داره منتشر میشه. این مهمه، در کدامین شرایط سیاسی چه سایت هایی به وجود میاد و اون سایت ها چه نقشی بازی میکنن، فضای مجازی را هم مدیریت میکنن، فضای حقیقی را هم مدیریت میکنن. اینجوری به خصوص پاره از این سایت های سوپرمارکتی که من اسم اینها رو گذاشتم سایت های سوپرمارکتی، میگه سایت فرهنگی فلان، سایت فرهنگی فلان، ولی سوپرمارکت درست کرده. این سوپرمارکت درست کردن و کنار هم گذاشتن مطالب علمی و غیر علمی، مطالب دقیق و مطالب غیر دقیق، نقشه بسیار زیرکانه است برای از میان بردن ارزش اون مطالب دقیق. میگه ببینید همه یه دریفنا، همه یه چیزن، این میخوای اینو بخون، اون میخوای اونو بخون، اون میخوای اونو بخون، مگه این دانش یه چنین چیزیه که اینی میخوای اینو بخون، اون میخوای اونو بخون؟ این مجله های تخصصی که در دنیا در مراکز علمی دنیا به وجود آمده ممکن نیست یه چیزی که در خارج از اون تخصص قراره تو مجله راه بدن. و این بسیار کار درستیه از نظر روانی. حریم علم باید حفظ بشه، حریم تحقیق باید حفظ بشه. شما وقتی آمدین امور غیر تحقیقی را گذاشتین کنار امور تحقیقی، خواننده را دچار گمراهی میکنید. ولی وقتی از اول گفتید این سری مطالب تحقیقیه، اما اون سری مطالب تحقیقی نیست، یه رویکرد صحیحی را دارید به خواننده میدهید. این سایت های سوپرمارکتی دارن این کارا رو میکنن. ادهی رام اکساشون رو میاندازن اونجا، نمیدونم قراش میش از هر جایی سخنی، یعنی بابا اینا همه بازاری میکنند، مبتذل میکنند. این نقشه است. کاری از مجلات هم همین کار رو میکنند متاسفانه. اینا حرمت کسانی را که نظریه پردازن محققن میخوان مخدوش کنن. من خیلی صریح به شما دارم عرض میکنم، ارزش اینها رو میخوان مخدوش کنن. یا یه کارهای دیگه میکنن، یکی رو میارن اونجا علم میکنن، مثل اون سوپرمارکتی که مثلا فرض بفاییم 50 تا جنس داره، اما یه جنس عمده شو میخواد بفروشه. برای خاطر اینکه اون یه جنس عمده مورد توجه قرار بگیره و فروش بره، 4 تا بنجول هم میاره اونجا میذاره که بیان مردم برای با دیدن اونها چشمشون هم میفته به اون، آخرش برن به سوی اون. ما میدونیم دارن اینا چه کار میکنن، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی. اون وقت اون کیه، اون چجوریه؟ اون کسیست که میگه دینو جمع کن. مثلا دینی که سخن نو میخواد بیاره، نه دینی که حکومتیه. شما وقتی دینی که سخن نو میخواد بیاره از زیر پا جمع کردی، ولو به دست کسی که میگه دین را کنار بذار، خب اونی که دین سنت اون میشه دیگه. نمیخواستم این حاشیه ها رو برم، ولی واقعا اینا هست، داره اتفاق میفته. به هوش باشید. خب این سخن که مشیت الهی، اراده الهی متجسم شده، متجسد شده در این کتاب، با الفاظ همینطور که هست آمده، با معانی که همینطور که هست آمده، انسانها وقتی میخوان اینو بفهمن هیچ سرمایه گذاری های از خودشون نمیتونن بکنن. اصلا اینا رو انسانی نمیشود فهمید، اینا رو الهی باید فهمید، اینا رو همیشه از اون سر باید فهمید، اینا رو این سری نمیشه فهمید. این حرفا که همین سنتگرایی اون معنا رواج میده، اینم خیلی به کمک رسیده در این واجه. خب تمام این کوشش ها برای این بود که آنچنان قدا، این نکته هایی که من در اینجا عرض میکنم همه اینا فاکت داره ها، من اینا را اینا خطابه نیست، اینا فاکت داره، اینا دیده شده های اجتماعی است، اینا محصولات اون چیزی است که در جامعه اتفاق میفته، افتاده، ما داریم اینا رو میبینیم، میتونیم براش شواهد نشان بدیم، اینا منبر نیست، خطابه نیست، فاکته، توهمات نیست، فرصت نیست که من اینها را فاکتاشو دقیق در اینجا برای شما بیان بکنم. خب تمام این کوشش ها برای این بود که اونچنان قداستی برای علوم اسلامی و متولیان آن و نظام حکومتی برآمده از آن روش انداخته بشه که نتوان با مقیاس های انسانی زمینی پدید آمده در علوم انسانی به اونها نزدیک شد، نتوان اون علوم را هم انسانی و محصول انسانهای زمینی، تاریخی، اجتماعی و انسانهای خطاکار دید، نتوان از منظر انسان و این جهانی و این سری به اونها نگاه کرد. اما عملا چه اتفاق افتاده است؟ اون چه عملا اتفاق افتاده این است که امروز ما بعد از 40 سال یا نزدیک 40 سال همه اون علوم را و متولیان اون علوم را و هم نظام حکومتی خودمون را انسانی می‌بینیم. همه اینها را میتونیم انسانی ببینیم در دو مرحله و داریم میبینیم، نه اینکه میتوانیم، داریم میبینیم در دو مرحله. یکی این که میبینیم، دیدیم، فهمیدیم، تجربه کردیم در این 40 سال که اون چه متولیان این علوم مطلق اعلام می کردن و مدعیاتی که بر اون ادعاهای اطلاق و غیر نسبی بودن و غیر تاریخی بودن و غیر زمانی بودن بار می کردن، اون مدعیات به وضوح معلوم شد که خطاست در این 30 سال. اون نیست که اونها گفتن، یه چیز دیگه است. وقتی این تفتون پیدا شد، وقتی ما در این مرحله قرار گرفتیم، یه تفتون دیگه پیدا شد. اون تفتون دیگه این است که پیدا شد که خب اگر اینها انسانی بودند و ما ازش غافل بودیم و اونها نادرست میگفتند که اینها اون سری هستند به اون معنا که خودشون میگفتند، محصول فکرای اونها بود ولو محصول خیرخواهی اونها، فکرای خیرخواهانه اونها، نه فکرای بدخواهانه اونها، اما فکرای خیرخواهانه شون، حتی فکرای ملیت خواهی شون، فکرای استقلال خواهی شون، فکرای آزادی خواهی شون. اما اون مدعاها اشتباه بود. وقتی این بر ما روشن شد و اینا رو دیدیم، مشاهده کردیم که اینطوره، منتقل شدن کسانی به این که خب حالا اون منابعی که اینا از اونجاها گرفته شده بود چطور؟ میتونیم اونا را انسانی ببینیم؟ میتونیم اینجور فکر بکنیم که قرآن را هم میشه انسانی بهش نگاه کرد؟ سنت را هم میشه انسانی بهش نگاه کرد؟ این سری بهش نگاه کرد؟ یا همینجور باید کیلومترها فاصله بگیریم، فقط اجازه به ما دادن که بخونیم؟ حالا میاد توضیح بیشترش در چند دقیقه دیگه. خب این دو مرحله اتفاق افتاد، در هر دو مرحله اینا اتفاق افتاده. انسانی بودن یعنی خطاپذیر بودن، تاریخی و اجتماعی بودن، در شرایط تاریخی و اجتماعی معینی مفید بودن یک فکر یا قانون و در شرایط دیگر مضر بودن اون فکر یا اون قانون، در شرایط معینی اخلاقی دیده شدن اون فکر یا قانون و در شرایط دیگر ضد اخلاق دیده شدن اون فکر و اون قانون. این معنای تاریخی بودن در زندگی انسانی، این بوده زندگی انسانی. این نگرش در درجه اول متوجه خود این مدعیات شد. چهار تا من نمونه خدمت شما میگم برای اینکه مستند حرف زده باشم از اون مدعاها و نشان میدهم، نه اینکه من نشان میدهم، به محض اینکه من اینها را بگویم شما خودتون خواهید دید که بطلان این مدعاها روشن شد. بطلان این مدعاها روشن شده، نمیخواهم بگویم اونها خیرخواه نبودند، به هیچ وجه. اونها تاریخی نمیدیدن قضایا را، انسانی نمیدیدن قضایا را و اشتباهشون در همین بود. اونها فکر میکردن اگر حرکتی، انسانی، تحقیقی نام دین داشت، مستند به قرآن بود، مستند به سنت بود، دیگه اونو باید به هر قیمتی گرفت و دیگه فکر نکرد آقا عاقبت این چیه، آقا این در چه شرایطی درست بود، حالا هم درسته. و باز این را اضافه می کنم، این نگاه انسانی کردن به این مدعیات مستند به این علوم و یا عرض کنم به منابع اینها، هرگز به معنای زوال ایمان نبوده است در این 40 سال، زوال ایمان دینی مردم. این دوتا مخلوط نشه. ایمان انواع اقسام داره، ایمان ایمان انتقادی داره و غیر انتقادی داره، ایمان تفهمی داره و غیر تفهمی داره، ایمان انسان‌های روشنفکر هست، انسان‌های غیر روشنفکر هست. ایمان از این سرزمین رخت بر نبسته. نه اینکه ایمان اعتقاد به خدا رخت بر بسته، نه، این رخت بر نبسته. اون چی که به نام دین و سنت دینی در جامعه ما و مدعیات علوم اسلامی و متولی، اونها یک وضعیتی پیدا کردن که میشه به اونا انسانی نگاه کرد و نقد کرد اونها را، نه اینکه ایمان از بین رفته، نه اینکه خداپرستی از بین رفته. این دوتا با هم فرق. دوستان یه جمله در اینجا به شما عرض بکنم، جمله معترضه. یکی از چیزهایی که خیلی شایعه این است که میگن دین و دینداری و بحث درباره دین و ایمان را ول کنید. میدونید اینو میگن الان برای خاطر این که بطلان و ضرر رسانی سخن گفتن از دین و سخن گفتن از دینداری در این کشور آشکار شده است. دلیلش هم این است که یخرجون من دین الله افواجا، اینو میگن. دلیلش هم این است که بخصوص در میان نسل جوان گروه گروه به دین بی‌اعتنا میشن. اضافه میکنن اینا برای خاطر این است که چه اون نوع سخن گفتن از دین که سنتی ها میگفتن، چه این نوع سخن گفتن از این که پاری از نوآوران و یا نواندیشان در دین میخواهند بگویند، انواع این سخن گفتن ها از دین و از خدا گونه ای سخن گفتن ناموفقه. اینا همه بر اساس توهمه، دین بر اساس توهمه. و چون این طور هست اینو فهمیدند، دارن ازش فاصله میگیرن. اینجا یک مدعای ناسواب وجود داره. اگر این متاسفانه کنار گرفتن از بحثای دینی، ایمان دینی، گفتگوهای دینی بخش عظیمی از جوانان را در مملکت به خود جلب کرده و این یه واقعیت جلب کرده، این نه به دلیل ضعف در محتوای درستی که میشه از ایمان بیان کرد یا به دلیل ضعف در سخنانی که کوشش میشه به نحوی جدید درباره دین ایمان، به این دلیل نیست، به دلیل حوادثی است که اتفاق افتاده به نام دین. اینو مطالعه کنید شما. مگه شما رشته هاتون جامعه شناسی نیست؟ چرا تحقیق نمی کنید؟ چرا علوم اجتماعی ما اینا رو تحقیق نمی کنه که چرا دین به این وضعیت دچار شده؟ چرا اینو تحقیق نمی کنید؟ چرا یه برنامه تحقیقی نمیشه؟ این حالا سفارش من بود در آخر، میخواستم عرض بکنم یه سفارشی به دانشگاه که رساله دانشگاه چیه اونو خواهم گفت. تحقیق کنید واقعا اینا چرا این اتفاق ها افتاده است. خب اینجا یه مغالطه اتفاق میفته. این وضعیتی که به وجود آمده نه به دلیل اینکه با حساب و کتاب و تجربه و آزمایش معلوم شده است که دین سخنی برای گفتن نداره، سنت دینی ما دیگه بطلانش ثابت شده، این نیست. شما اگر در یه جایی زندگی بکنید که شما را شرطی بکنند با یه مسائلی که دائما سوهان به روح شما میکشه، خب شما دیگه از ورود به اون اتاقم بدتون میاد. ببینید علت چیه که اینطور شده، علت چیز دیگه است. خب اینم یه پارانتزی بود، چون اینو میگن عده‌ای. اون وقت برای اینکه نمیتونن به اونایی که موجب این اوضاع احوال شدن حمله کنن، به نواندیشان در دین حمله میکنن. اونایی که دیوارشون کوتاه‌تر از همه است. الان دیوار ما دوستان توی این مملکت از همه کوتاه‌تر، از همه کوتاه‌تر. جای این نیست من باز کنم که با چه برنامه‌های حساب شده و مدیریت شده عده‌ای را دارن به طور کلی به حاشیه میرانن توی این مملکت به شکل‌های مختلف، رسمی و غیر رسمی. خب دارم به آخر سخنم نزدیک میشم. چند تا نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید در اوائل انقلاب این که میگم که چگونه ادعای مطلق دیده شدن بود و چگونه فکر میکردن این علوم اسلامی منشأ همه چیزه، با علوم اسلامی میشود مملکت اداره کرد، با علوم اسلامی میشود اقتصاد درست کرد، با علوم اسلامی میشود همه کار کرد. یک نامه ای هست، این نامه واقعا تاریخیه، شاید بعضی از شما این نامه رو خونده باشید. من چند بار این نامه رو خوندم برای اینکه به لحاظ تاریخی، برای اینکه برای من خیلی آموزنده بود که اصلا چگونه فکر میشد، مدعیات علمای دین چجوری بود اون موقعی که در اوائل انقلاب. بیشتر از شما ها ماشاءالله جوانید، اصلا اینو به خاطر نمیارید یا اون موقع نبودید. بنده بودم، من پیرمرد تو بطن و متن جریان ها هم بودم، مجلس بودم اون موقع. اون موقعی که اختلافات شدید شد بین حزب جمهوری و رئیس جمهور اول وقت آقای بنی صدر، اختلافات خیلی بالا گرفت، مرحوم آقای بهشتی نامه نوشت به رهبر فقید انقلاب. اون نامه هست، چاپ شده، الان برید دنبال. خلاصه حرف ایشون در اون نامه این است که آقا اختلاف ما با این آقای رئیس جمهور بر سر این است که ما میخواهیم مملکت را با وحی اداره کنیم و ایشون نمیخواد مملکت را با وحی اداره کنه، یا خیلی کم به این مسئله اعتنا داره. مدعا. حالا من از شما میپرسم در این 34 سال مملکت با وحی اداره شده؟ یعنی چه مملکت رو میخواییم با وحی اداره کنیم؟ یه مدعایی بود. یکی از چیزهایی که ما فهمیدیم که چگونه این مدعاها محتوای درستی نداشته و در این حال که خیرخواهی بوده، در این حال که اون افراد کاملا مورد اعتماد همه بودن، و من خودم شخصا با بعضی از اینها دوستی هایی داشتم، مخصوصا با مرحوم آقای بهشتی و با او احترام میذارم، در این حال اینه ما میخواییم مملکت رو با وحی داریم. حالا سوال اینه برنامه چندم توسعه با وحی نوشته شد؟ این برنامه ششم هم با وحی نوشته شد؟ مذاکرات مردفکنی که الان داره در خارج اتفاق میفته و خداوند اینا رو کمکشون کنه که یه مملکت رو از این گرفتاری بیرون بیارن، اینا در پرتو وحی داره انجام میشه. آخه این حرفا چی بود؟ نه اون برنامه های توسعه مربوط به وحی، نه مدیریتی که تو این 30 چند سال اتفاق افتاد مربوط به وحی بود. اینا تدبیرات انسانی بود، خوب یا بد. اینا استفاده از علوم انسانی بود، خوب یا بد. همین انسان خطاکار، هر کجای مدیریت را شما در این مملکت نگاه میکنید، ممکنه این تیتر مدیریت دینی را همه جا ببینید، اما اون چیزی که در باطن اتفاق افتاده مدیریت دینی نیست، مدیریت انسانی علمی است. مدیریت انسانی علمی در هر دو شاخه ها، چون اگه کسی بخواد زورم بگه باز مدیریت انسانی علمی میکنه، اونم یه قوانین علمی داره برای خودش. دموکراتیک هم بخواد عمل کنه باز به علم عمل میکنه، اونم قوانین داره برای خودش. یادتون باشه بعد از اون سالهای 88 من یه مقاله نوشته بودم و اون این بود که خلاصش راه نجات کشور، راه نجات کشور و چی؟ تفسیر حقوقی قانون اساسی است، نه تفسیر فقهی قانون اساسی. اونجا توضیح داده بودم که این نظام ما هم نظام نیست مثل همه نظام های دیگه، این حکومت ما هم یه حکومتی است مثل همه حکومت دیگه، حکومت های دیگه. دیگه معلوم شد از همه استفاده میکنن، اینا هم استفاده میکنن، گاهی ظلم است، گاهی عدل است، گاهی خشونت است، گاهی آزادی است، مثل همه اون چیزی که در دنیا هست دیگه. آخه ما این تافته جدا بافته بودن ما در کجاست؟ هر کاری تو دنیا میکنن ما هم داریم میکنیم دیگه. این که مثلا یه حجاب را اجباری بکنیم یا نمیدونم به جای زندان دست ببریم یا رجم بکنیم، این که کار حکومت را، کیفیت مدیریت حکومت را، کیفیت اداره مملکت درش نقش نداره الا جزئی. اون چیزی که مدیریت مملکت، برنامه های سیاسی، برنامه های اقتصادی، برنامه های اجتماعی، سیاست های خارجی، سیاست های داخلی، ایناست که سرنوشت ما را تعیین میکنه، نه اینکه حالا یه گوشه‌ای در یه جای دست بریدن یا نبریدن. دو سه تا چیز اینجوری داریم، اینا تو ویترینه همیشه میگیم مدیریت دینی، اینا نیست. آخه ما مثل همه داریم زندگی اداره میکنیم مملکت را. الان مگه همه ما دنبال منافع ملی نیستیم؟ همه میگن ما دنبال منافع، همه دنیا دنبال منافع ملیشونن. این که خداوند به طور کلی از ما خواسته است که خیر خواه باشید و بعد ما بخواییم این خیرخواهی را تفسیر کنیم، یه تفسیرش این است که منافع ملیتون را بخواید، استقلالتون را بخواید، این تفسیر یه حکومتی را دینی نمی کنه. یه تفسیر، شما هر برنامه درستی بچینید میگید که خدا از ما خواسته. به قول کانت میگفت دینداری آن است که شما به اخلاقی که همین اخلاقی که انسان‌ها بهش میرسن عمل کنید، اینو فرمان خدا بدانید، اینو فرمان خدا بدانید. اما شما عقلتون میرسین که وظیفه اخلاقیتون در اینجا چیه، چه کار باید بکنید، این شما بهش میرسین و ممکنه هم یه روز خطا کنی نرسی. وقتی فکر کردی که داری وظیفه اخلاقیتو انجام بدی، اگه بگی من دارم به فرمان خدا عمل میکنم، این دینداری است. اینه اگه اینه، خب یه مسئله دیگری، این نوع حکومت را تغییر نمیده، ما مثل همه حکومت ها هست. خب یکی این نکته، یه مثال. مثال دوم، مثال دوم اینی که گفته میشد وقتی یه عده میگفتن آقا دموکراسی جلوگیری از تمرکز قدرت، قدرت نباید یک جا متمرکز بشه، کانت اینطوری گفته، فلان فیلسوف اینطوری گفته، در علوم انسانی اینطوری گفتن که اگر قدرت در یک جا متمرکز بشه فساد سیاسی میاره. آیان با حسن نیت میگفتن که این درباره آدمای معمولیه، اگر قدرت در یه فردی متمرکز بشود که این شرط را، این شرط را، اون شرط را داشته باشه، موجب فساد سیاسی نمیشه. حالا 30 و چند سال گذشته است، من نمیدانم آیا چیزی در مملکت ما وجود داره که بشود نام اون رو گذاشت فساد سیاسی. ها؟ ظاهرم وجود نداره دیگه، نه؟ فساد سیاسی. خب ما فهمیدیم که جام باز یه فهمی برای ما اتفاق افتاد، همونطور که اون اولی در مورد اون اولی یه فهمی برای ما اتفاق افتاد که اون درست نبوده. اون حرف مملکت، این مملکت ایران در قرن 21 با این اوضاع احوال با وعی داره نمیشه، با برنامه های عقلانی انسانی داره میشه. وعی هم حرمت خودش در جای خودش، اما اون یه فونکسیونی دیگه داره، اون معنادهی زندگی را متکفله، معنادهی زندگی انسانی را که به زندگی من شما معنی بده. اما اینکه زندگی رو چگونه بچرخونم، عقل میخواد، علم میخواد. اینو فهمیدیم. فهمیدیم یعنی تجربه به ها به ما نشون داد. دوستانی که من دارم حسابی مثل این که وقت را میگیرم، 4-5 دقیقه، آقا میفرماین 4-5 دقیقه دیگه وقت میشه. خیلی خوب، بله درسته، همینجور هست. ما ببینید دوستان، یک علم انسانی ویژه‌ای توی این 34 سال مملکت ما شکل گرفته که اختصاص به ما داره. شما که علوم انسانی خونده باشید، آری از شما میدونید من چی میگم. ما یک رشته علوم انسانی ویژه تو مملکتمون به وجود آمده که مخصوص ماست و مربوط است به تجربه های بعد از انقلاب. اگر علم انسانی عبارت است به فهم در آوردن جهان انسانی، ما در بسیاری از مسائل حساس در این 40 سال یا نزدیک 40 سال، جهان انسانی ما در بسیاری از موارد به فهم ما در آمده است. به فهم ما در آمده است. این که چگونه میزیم و چه دارد میشود، این به فهم ما در آمده است. اینهایی که من میگم هی معلوم شده که اون درست نبوده، یه فهمیست از جهان انسانی ما. دومی را میگم اینجور فکر میشد درست نیست، اینم دومیشه. سومیش را که بگم اونم سومیشه، چون ما یه علوم انسانی ویژه برامون پیدا شده تو این مال خودمونه. این اداره به فهم ما در میاد بر اثر این تجربه ها. این را دنبال کنید، رسالت دانشگاه هم گفت دنبال کردن این هاست. این همه حالا ما میشینیم کلیات نظریات علوم انسانی رو بخونیم، یه خورده از اون کلیات هم فاصله بگیریم، ببینیم این جهان انسانی خودمون رو تو این چیزی چجوری میتونیم بفهمیم. علوم انسانی که اینجا داره به وجود میاد چیه؟ خدا پدر به آقای خدا خود مرحوم آقای حسن حبیبی رو رحمت کنه، اون سالهای اول که با هم در مجلس بودیم، گاهی کنار هم می‌نشستیم و اون تحولات عجیب و غریب تو جامعه بود، میگفت فلانی اینجا یک آزمایشگاه بسیار پرقیمتی سلام برای جامعه شناس ها. اون میگفت تو خودش تو خطا بود، یک آزمایشگاه پرقیمتی است که چی داره اتفاق میفته. همون موقعی که فوکو تایید شد آمد اینجا، یادتونه ایرانیان چه در سر میپرورانن. حالا شما ها باید اینو دنبال کنید که ایرانیان چه در سر پروروندن، به کجا رسیدن، چه اتفاق افتاده، چه چیزی به فهم ما وارد شده از این جهان انسانی. این رشته شما هاست. در قوم که کسی به این فکر را نیست که، چه کارهای دیگه دارن. دوم اون بود که فساد سیاسی پیدا نمیشه اگر اونجوری در یه جا متمرکز بشه. سوم از اون مدعیات این بود که دین که متحول نمیشه. هر جا میگفتیم که آقا فلان فقه، فلان قانون فقهی دیگه جاش نیست الان، فلان حکم شرعی دیگه جاش نیست الان، در مجلس ما اینا رو میگفتیم، دور اول بنده مجلس بودم، جوابی که میشنیدیم این بود که آقا دین خدا که متحول نمیشه که، شریعت خدا متحول نمیشه که. حالا من از شما سوال میکنم، وظیفه این مجمع تشخیص مصلحت نظام چیه؟ مگه غیر از این است که اجازه میدهد در مواردی شما از شرع عبور کنید، پس دین متحول میشه. شما بیایید بگی این نخه دین متحول میشه اما چیزش دست منه، آخه این که نمیشه که، دین داره متحول میشه. این که کلیدش دست شما باشه یا دست من باشه فرق نمیکنه که بالاخره شما دارید دین رو متحول میکنید دیگه، و خوب کاری هم میکنید در مواقع ضروری این کار رو میکنید. یکی هم این بود، یه نمونه سوم. نمونه چهارم این بود که شاید این آخری نمونه باشه عرض بکنم، این بود که اگر یک جامعه جامعه نمونه اسلامی باشه و ما میخواهیم جامعه نمونه اسلامی بسازیم با استناد به وحی، در اون جامعه فساد اجتماعی به وجود نمیاد. جامعه میسازیم که فساد اجتماعی به وجود. فساد اجتماعی چیه؟ فساد اجتماعی همان است که در اون لیست مربوط به سازمان ملل کجاست؟ ما در رتبه چند فساد هستیم؟ 168. اون آخرها نزدیکیم دیگه، نه؟ فساد اجتماعی غیر از اعتیاد و پولخوری و پولشویی و رشوه‌خواری و طلاق و جرم و جنایت و اینا همین هاست دیگه. حالا واقعا ما جامعه نمونه اسلامی شد؟ ببینید این مدعیات معلوم شد که چیز نیست، درست نیست، و اینا از علوم اسلامی برگرفته می شد، از اون سنت می آمد. معلوم شد که نه، این حرف ها هم مصرف داره، این حرف ها هم تاریخ، این حرف هایی که آقایون می گفتن که یه وقتی دنیای اسلام چنین بود، تمدن اسلام چنین بود، درست. اگه اینها در اون شرایط تاریخی، در اون زمان، در اون مکان یه معناهایی برای خودشون داشتن، یه نظمی برای اجتماع درست میکردن، الان نه تنها اون نظم رو درست نمیکنن، اخلال اینجا مانع زندگی میشود. اینا درست شد. پس این از اون چیزی که من میگویم ما هم به این علوم اسلامی، هم به این مدعیات علوم اسلامی و هم به متولیان علوم اسلامی الان میتونیم نگاه کنیم، اینا رو انسانی ببینیم، اینا رو خطا پذیر ببینیم، اینها رو واجب الاصلاح ببینیم، اینها رو واجب الانتقاد ببینیم. این برای بخش عظیمی از جامعه ما خوشبختانه فراهم شده. حالا شرایط به گونه ای هست که امکان بروز این مطلب خیلی زیاد نیست، اما شماها پیروز شده اید. عاقبت دانشگاه علوم اسلامی را انسانی کرده است، اما اونها نتوانستند علوم انسانی شما را اسلامی کنند. اون چیزی که اتفاق افتاده اید. حالا به دنبالش مطالعه. اینجا من عرض میکنم که توصیه من دارم به دوستان، رسالت دانشگاه اینه به نظر من که کمک بکنن به این مسئله، یاری برسانه به این مسئله. این که اینها داره انسانی دیده میشه، اینا یه گام هاییست که ما جلو آمده ایم. دوچار یأس نشید، ما خیلی به لحاظ تفکر اجتماعی جلو هستیم، ما خیلی چیزها را فهمیده ایم، فرهنگ ما بسیار رشد کرده است. من شخصا این عقیده رو دارم، من خیلی مسافرت میکنم، با خیلی از افراد کشورهای دیگر اسلامی نشست و برخاست دارم. این جنب و جوش و این حرارت و این جدی گرفتن زندگی و این علاقه که این سنت رو چه کار باید کرد، توسعه رو با سنت چجور جور کنیم، نمیدونم مدرنیته رو با سنت چجور زندگی کنیم، خلاصه چجور زندگی کنیم که هم مسلمان باشیم هم در این دنیای امروز سرفراز. این مطالبه، این جنب و جوش در کشورهای دیگر اسلامی به این شکل وجود نداره. ما بسیار جلو هستیم. رسالت دانشگاه دوستان اینه، این انسانی دیده شدن را دنبال کنید، تعقیب کنید. شما برنامه‌های تحقیقیتون جامعه شناسی دین را رواج بدید، جامعه شناسی نهادهای دینی را، جامعه شناسی معرفت را، جامعه شناسی معرفت دینی را. اینها بسیار به درد ما خواهد خورد، بسیار به ما کمک خواهد کرد. این راه باید برید، کسی دیگری در جای دیگری به این فکر نیست. آینده ما، سعادت آینده ما، رشد و پیشرفت آینده ما موکول به این است که ما بتوانیم سنت دینی خودمون را بهش چشم بدوزیم و بهش نگاه کنیم، مقهورش نشیم، نگاه کنیم، بتونیم نقدش کنیم، بتونیم اصلاحش کنیم. و این عرض آخر من بود. شما را خسته کردم در این ساعات آخر روزداریتون در این روز گرم، اما بنده یا در یه جایی شرکت نمی کنم که سخنی بگویم یا اون چه در دل دارم می گویم، با مجامله نمی گذرانم و با مداهنه. انشاءالله که ما هممون اینطور باشیم. همتون را به خدا می سپارم. متاسفانه وقت سوال جواب نموند. حالا اگه میخواید بفرمید، باید بفرمایید تقصیر تو بود، من هیچ حرفی ندارم، تقصیر من بود. اما بالاخره آدم یه جایی میخواد یه مطلبی رو بگه، باید احساس کنه یه چیزی گفته، حق مطلب مثلا ادا شده. چه عرض کنم، متشکرم از حوصله شما تو این هوای گرم. خدا نگهدار.